2019 این صدای رادیو فرداست. عصر شما بخیر عزیزان شنونده. امروز شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2011 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله 60 دقیقه. همکارانم در رادیو فردا به هر گوشه از جهان سر زدن تا برایتان خبر و گزارش تهیه کنند. نخست بشنویم حاصل تلاش های اونها را در تازه ترین خبرها از رضا جمالی.
شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در احکامی مسعود میرکاظمی وزیر نفت، صادق محصولی وزیر رفاه و علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن دولت خود را برکنار کرد. آقای احمدی نژاد علت برکناری این وزیران را اجرای مصوبه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده است. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه‌های نفت در نیرو، صنایع و معادن در بازرگانی، رفاه در کار و راه در مسکن ادغام می‌شوند. مجلس شورای اسلامی برکناری این وزیران را تا زمان ارائه لایحه دولت به مجلس و تعیین تکلیف وزارتخانه‌های آنها غیر قانونی دانسته بود و شورای نگهبان نیز نظر مجلس را تایید کرده است. اجرای حکم قصاص مرد جوانی به نام مجید امروز در تهران برای مدت نامحدودی به تعویق افتاد. آمنه بهرامی، دختری که مجید موحدی در سال 1383 به صورت او اسید پاشید و سبب نابینایی شد، به رادیو فردا گفت که دلیل به تعویق افتادن حکم را نمی‌داند، اما همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه‌ای گفته بود اگرچه جرمی که رخ داده کریه و وحشیانه بوده، اما اجرای حکم قصاص مصداق شکنجه است و دولت ایران مطابق قوانین بین المللی موظف است مانع اجرای آن شود. گزارش‌ها حاکی است که در ادامه عملیات ارتش سوریه برای سرکوب معترضان، 3 نفر در شهر تلکلخ در منطقه هومس کشته و عده‌ای زخمی شدند. عملیات ارتش سوریه پس از شهرهای درعا و بانیاس در این منطقه ادامه دارد. روز جمعه 8 نفر در تظاهرات در چند شهر سوریه کشته شده بودند. عدنان حسن وزیر اطلاعات سوریه روز جمعه گفته بود که در چند روز آینده گفتگوی ملی در این کشور را آغاز خواهد کرد. به گفته شاهدان در شهر تعز یمن، در تیراندازی افراد مسلح به سوی تظاهرکنندگان در روز شنبه دست کم 7 تن زخمی شدند. معترضان در یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری هستند و تظاهرات موافقان و مخالفان او ماهاست که در این کشور ادامه دارد. ناتو میگوید ساختمان مورد حمله آن در شهر بریقه لیبی یکی از مراکز فرماندهی عملیات ارتش لیبی بوده و نمیتواند ادعای دولت لیبی را درباره کشته شدن عده‌ای از امامان مساجد در این حملات را تایید کند. دولت قذافی امروز گفته بود در حمله ناتو به محل گردهمایی عده‌ای از امامان مساجد در بریقه 11 تن از آنها کشته شدند. دولت لیبی میگوید این عده میخواستند برای برقراری صلح دعا کنند. پارلمان پاکستان خواستار بازنگری در روابط این کشور با آمریکا شد. نمایندگان پارلمان همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره یورش کماندوهای آمریکا به محل سکونت اسامه بن لادن در پاکستان، عدم تکرار این گونه عملیات و توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی شدند. در این بیانیه آمده است در صورت عدم توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، دولت پاکستان مجبور خواهد شد تا اقداماتی را همچون توقف ارائه تسهیلات حمل و نقل به ناتو در پیش بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از سرنوشت دوروتی پرز، خبرنگار ایرانی آمریکایی شبکه الجزیره، ابراز بی‌اطلاعی کرد. سفارت سوریه در واشنگتن روز چهارشنبه گفته بود این خبرنگار روز اول ماه می با پرواز خطوط هواپیمای کاسپیان همراه کنسول ایران در دمشق به تهران فرستاده شده است. به گفته سفارت سوریه در واشنگتن، این خبرنگار که تابعیت کانادایی نیز دارد با گذرنامه ایرانی که تاریخش گذشته بود روز 29 آوریل به عنوان گردشگر وارد دمشق شده بود.
با سپاس از شما. نام این خانم همادراتی پرواز هم باعث اشکاله، چرا که قبلا پرواز بود و حالا به پرواز تغییر پیدا کرده و آدم رو دوچار سرگیجه میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره. ممنون از توضیحی که دادیم.
خب دوستان،
با سپاس از رضا جمالی و گزیده از اون چه که براتون گردآوری کردیم در این مجله 60 دقیقه‌ای که 5 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. در ادامه روند کشمکش‌های دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد سه وزیر کابینه را برکنار کرد. از یک روزنامه‌نگار در تهران خواهیم شنید. امروز حکم اجرای حکم جنجالی قصاص یک اسیدپاش به تعویق افتاد. از قربانی این اسیدپاشی آمنه می‌شنوید.
جمعیت خیلی زیاد اومده، قرار بوده بی سر و صدا این حکم اجرا بشه. ما این حکم امروز لغو می‌کنیم و ما نامه‌ای داریم که این حکم از طرف آقای لاریجانی به قاضی، به دادگاه، حتی به زندان فرستاده شده.
آیا اصولاً قصاص از طریق کور کردن در بازداری جامعه از اسید پاشی موثره؟ با دیدگاه یک وکیل آشنا میشه.
احتمال اینکه کاهش پیدا بکنه به نظر من با این گونه مجازات ها وجود نداره. ریشه ها باید در نظر گرفته بشه، کار فرهنگی باید انجام بشه.
فیلم به امید دیدار محمد رسولوف در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. از یک منتقد سینمایی حاضر در کن خواهیم شنید.
فیلم به دلیل سوژه‌اش واقعا حرکت نوعی در سینما ایران، خب به سوژه جسارت آمیزی داره و به دلیل همین سوژه‌اش در کن هم مورد استقبال واقع شد.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در تازه ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها، محمود احمدی نژاد سه وزیر کابینه را برکنار کرد تا راه را برای تشکیل وزارتخانه های جدید آنگونه که دولت برنامه آن را داشت هموار سازد. مانیا منصور از رادیو فردا.
رئیس دولت دهم که پیشتر همزمان با رأی عدم اعتماد به وزیر وقت راه و ترابری، وزیر مسکن را به سرپرستی وزارت راه برگزیده بود، هفته گذشته با اعلام برنامه ادغام این دو وزارتخانه و نیز 6 وزارتخانه دیگر با 3 وزیر کابینه خداحافظی کرد تا به این شکل تعداد وزارتخانه های دولت از 21 عدد به 17 عدد کاهش یابد. این تعداد بدون احتساب وزارت ورزش و جوانان که اکنون دولت مکلف به تشکیل آن است، با تکلیف قانون برنامه پنجم برای کاهش وزارتخانه ها برابری می کند. اما خداحافظی محمود احمدی نژاد با مسعود میرکاظمی، صادق محصولی و علی اکبر مهرابیان که به ترتیب تصدی وزارتخانه های نفت، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن را بر عهده داشتند، با واکنش منفی مجلس روبرو شد، چرا که مجلس تشکیل وزارتخانه های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس غیرقانونی میدانست. دولت میخواست که کاهش تعداد وزارتخانه ها را از طریق ادغام 2-2 در وزارتخانه های نفت و نیرو، صنایع و بازرگانی، راه و مسکن و رفاه و کار دنبال کند و از این رو مجید نامجو، مهدی غضنفری، علی نیکزاد و عبدالرضا شیخ الاسلامی سرپرستی 4 وزارتخانه حاصل از ادغام را بر عهده گرفتند. اما مجلس بر غیرقانونی بودن این اقدام پافشاری کرد و اعلام داشت که از نظر دستگاه قانونگذاری کابینه همان 21 وزیر را دارد و وزرا حق دخل و تصرف در وزارتخانه های دیگر را نخواهند داشت. در این میان شورای نگهبان نیز در پاسخ به استفسار مجلس در مورد ادغام این وزارتخانه ها بر نظر مجلس صحه گذاشت و با تاکید بر لزوم ارائه لایحه ادغام وزارتخانه ها به مجلس تصریح کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه های جدید، وزیرانی که تصدی این وزارتخانه ها را بر عهده می گیرند باید از مجلس رأی اعتماد کسب کنند. اکنون دولت برای خروج از بن‌بست اختلافات با مجلس راه دیگری را برگزیده و محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته که با برکناری 3 وزیر مورد نظر خود و انتصاب سرپرست برای وزارتخانه های نفت، صنایع و رفاه شرایط ادغام وزارتخانه های جدید را فراهم سازد. در حکمی که خطاب به 3 وزیر برکنار شده صادر شده آمده است، در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولیت آنها در وزارتخانه های تحت امر پایان میپذیرد. در این حکم همچنین به مصوبه هیئت وزیران در مورد ادغام وزارتخانه اشاره شده است. این موضوع با واکنش احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شده و آقای توکلی عزل این 3 وزیر را مغایر با مصالح ملی خوانده است. آقای توکلی وجه مشترک 3 وزیر برکنار شده را اختلاف با چهره‌ای خوانده از او به عنوان چهره مشهور منحرف و مسئله دار دولت نام برده و افسوده است، اگر مجلس در تعطیلات به سر نمی برد قطعا با این موضوع برخورد می کرد. صدور حکم برکناری سه وزیر کابینه در حالی است که منابع خبری روز جمعه از برگزاری جلسه مشترک رؤسای قوای مقننه و مجریه برای حل بحران ادغام وزارتخانه ها خبر داده بودند و گزارش ها حاکی از آن بود که با پذیرش نظر مجلس از سوی دولت هر سه وزیر برکنار شده به کابینه برمیگردند. علاوه بر این مهر در گزارشی با بررسی سناریوهای مختلف برای سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر با استناد به نقل قولی از محمود احمدی نژاد از این احتمال خبر داده که رئیس دولت خود سرپرستی هر سه وزارتخانه را بر عهده گیرد.
در تازه ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها، محمود احمدی نژاد سه وزیر کابینه را برکنار کرد. در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی گفتگوی انجام داده با حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران، و دیدگاه او را جویا شده است.
مخالفت های مجلس با طرح ادغام وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه جدید نشون دهنده این مسئله هستش که اصولا هدف آقای احمدی نژاد دور زدن مجلس بوده. به همین دلیل هم هستش که موقعی که این مصوبه در هیئت دولت تصویب میشه، مجلسی ها صراحتا اعلام میکنن که کارشناسی صورت نگرفت و ضمنا بعضی از نماینده مجلس هم معتقدن که کار در حقیقت سیاسی کاری هستش. تمام این مسئله گویای این واقعیت هستش که آقای احمدی نژاد که به خصوص در ماه‌های اخیر به شدت در مقابل مجلس ایستادگی کرده و بی‌قانونی کرده، الان هم نشون داده که اون چیزی که براش اهمیت نداره برای تصمیم گیری‌هاش مجلس و نظر نمایندگان هستش.
اون چیزی که مشخصه به هر حال طرح کوچک کردن دولت که تکلیف قانون برنامه پنجم بوده باید اجرا می شده، اما شما عنوان کردید که نماینده های مجلس اعتقاد دارن که این سیاسی کاریه. به چه معنا؟ آیا به نظرتون این بیشتر یک حرکتی می اومده که سیاسی کاری باشه، یا آقای احمدی نژاد می خواستن که تکلیف قانون برنامه پنجم رو مشخص کنن؟
استناد به قانون پنجم توسعه بهانه‌ای بوده برای در حقیقت پیشبرد اهداف خودش. به طور مثال شما ببینید وزارت نفت و وزارت نیرو ادغام میشن و وزارت انرژی قرار درست بشه، در صورتی که در کشوری مثل ایران که متکی به اقتصاد نفت هستش و با دلارهای نفتی میچرخه یک نقش کلیدی رو داره، ولی در این ادغام اصلا هیچ توجهی به این نشده که نظر کارشناسی از نفت بخواد. همچنین آقای احمدی نژاد بارها از زمان دوره اول که رئیس جمهور شده بود عنوان کرده بود که در وزارت نفت یه مافیایی هستش که این مافیا باید از بین بره و اینا، و الان بعد از 6 سال داره این خواسته خودش رو جامعه عمل میپوشینه. این مسائل و اینجور برخوردها نشون میده که اون استناد به برنامه پنجم توسعه یک حرف شعاری بوده که در پس اون، در ورای اون سعی کرده آقای احمدی نژاد خواسته های خودش رو، چه خواسته های سیاسی و چه خواسته های دیگه شو جامعه عمل بپوشونه و دست به ادغام هایی بزنه که بعضی از اونها توجیه ناپذیر هستن.
در این مدت شاهد بودیم که انتقادهای فراوانی به آقای احمدی نژاد شده، به کارنامه ایشون شده و از سوی اختلاف هایی که ایشون داشته بر سر برکناری وزیر اطلاعات با رهبر جمهوری اسلامی ایران. فکر میکنید تا چه اندازه این مسئله اختلاف ها باعث شده که آقای احمدی نژاد دست به اجرای این تصمیم بزنن؟
البته صراحتا این مسئله عنوان نمیشه، ولی در عمل ما دیدیم که آقای احمدی نژاد در اکثر برکناری هایی که داشته، چه آقای مصلحی که به این وضعیت در اومد، چه قبل از اون آقای متکی، قبل از اون آقای اژه‌ای و دیگران، سعی کرده که اعمال نظر بکنه، هرچند خب برکناری و جابجایی وزرا از وظایف رئیس جمهور هستش، ولی نحوه برخورد آقای احمدی نژاد نشون داده که به نوعی انتقام جویی میخواد بکنه، به نوعی در حقیقت میخواد قدرت خودش رو به رخ بکشه و به نوعی نشون بده که تصمیم گیرنده اصلی اون هست و نه دیگران، در صورتی که باید برای تعیین تکلیف وزارتخانه ها و وظایفشون حتما مجلس نظر بده، ولی الان نشون داده که به هیچ وجه نه توجهی به مجلس داره، نه توجهی به مجمع تشخیص داره و در حقیقت به صورت یک عنصر فعال مایشا داره عمل میکنه.
آیا راهی پیش روی مجلس هنوز قرار داره برای اینکه بخوان برخورد کنن با اقدام آقای احمدی نژاد؟
بله، میتونه به اصطلاح در این زمینه سوال بکنه از رئیس جمهور و یا اینکه وادار بکنه که این به صورت یک لایحه قانونی به مجلس ارائه داده بشه. ولی ما در زمینه همون قضیه وزارت ورزش هم که الان مسکوت بوده، ما دیدیم که آقای احمدی‌نژاد هر موقع اراده بکنه خودش رو فراتر از مجلس می‌بینه. بارها هم اعلام کرده اگر یک زمانی مجلس در رأس امور بود، الان دولت در رأس اموره و خیلی از مصوبات مجلس ما می‌بینیم اجرا نمی‌کنه و به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. و موقعی هم که مجمع تشخیص مثلا میاد اظهار نظر میکنه که از جایگاه قانونی خودش، یه نامه‌ای هم که نوشته بود چند ماه پیش یادتون باشه، خیلی صریح مجمع تشخیص رو به بیقانونی حتی متهم کرده بود. در ارتباط با این مسئله هم ما شاهد این برخورد خواهیم بود. الان هم نشون داده که توجهی به اعتراض و خواست مجلس نداره و نماینده هایی هم که اعتراض کردن عملا حرفشون فعلا به جایی نرسید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، در این مجله هم حکایت همچنان باقی است و گزارش های دیگری هم داریم عزیزان. نخست، روز شنبه امروز اجرای حکم خبرساز قصاص در یک پرونده اسید پاشی به تعویق افتاد. بر اساس حکم دادگاه قرار بود مجرم این پرونده که یک جوان 29 ساله است با ریختن اسید در چشمهایش کور شود، همانطور که آمنه بهرامی نوا قربانی پرونده به دست مجرم روزی بینایی خودش رو از دست داده بود. حکمی که با اعتراض مدافعان حقوق بشر نیز مواجه شده است. خانم بهرامی نوا که چهرهش نیز در پی حمله مرد اسید پاش به کلی دگرگون شده، در گفتگو با نیوشا بقراتی از رادیو فردا از اینکه حکم قصاص اجرا نشده ابراز ناراحتی می کند. آمنه بهرامی نوا در تهران:
الان ما اومدیم بیمارستان دادگستری، خیلی هم خبرنگار اومده بود، خیلی هم شلوغ بود، ولی من نمیدونم واقعا اینا رو کی خبر کرده بود و من گفتم شما خبرنگارا رو خبر کردین قرار نبوده بیان. بعدش هم به من گفتن امروز حکم اجرا نمیشه، شاید یه روز دیگه اجرا بشه.
دلیلی گفتم برای اینکه چرا اجرا نمیشه؟
گفتن حکم اجرا میشه ولی امروز اجرا نمیشه، به خاطر اینکه قبل در بیمارستان دادگستری خیلی شلوغ شده بود.
گفتم به خاطر حضور خبرنگارا و شلوغ شدن بیمارستان اجرا نمیشه، یعنی دلیلش رو این عنوان کردن؟
بله بله، گفتن چون جمعیت خیلی زیاد اومده و قرار بوده بی سر و صدا این حکم اجرا بشه، ما این حکم امروز لغو میکنیم و ما نامه‌ای داریم که این حکم از طرف آقای لاریجانی به قاضیم، به دادگاه، حتی به زندان فرستاده شده و به زندان هم گفتن که مجید موحدی رو ارجاع ندیم به بیمارستان دادگستری. فقط من خودم خبر نداشتم.
شما رفتین اونجا و بعد متوجه شدین که حکم اجرا نمیشه؟
من متوجه میکنم چرا به خود من خب... مثلا من دم در خونه داشتم میومدم، از طرف ایسنا به من زنگ زدن، از طرف روزنامه فارس به من زنگ زدن، از خبرگزاری فارس به من زنگ زدن، از طرف جامعه جمع گفتن خانم بهرامی حکم شما به ما میگن اجرا نمیشه، شما خبر دارین؟ گفتم نه، من دارم میام بیرون از خونه، گفتم فقط تنها نمیام، چون گفته بودن تنها نیاین احتیاط کنین. به من اصلا خبر ندادن. من حتی اومدم وارد بیمارستان شدم، ما رو من خانوادهمو گذاشتن یک جایی که مثل حسینیه بود، گفتم صبر کنید اینجا تا حکم اجرا بشه. بعد اومدم به من و خانوادهم، فامیلم که اومده بودن، گفتن که متاسفانه حکم شدن.
زمان دیگه گفتن که کی اجرا میشه احتمالاً حکم؟
نه، به من گفتن که شما با خبرنگارا صحبت میکنید، الان ما داریم میریم دادگستری، چون به من گفتن که شما لطفا از بیمارستان بیاین دادگستری، شما براتون توضیح بدین چی شده.
آقای مجید موحدی رو هم آورده بودن اونجا؟
نه نه، گفتن قاضیم گفتن الان نامه‌ای که ما داریم صبح زود فکس کردن به رئیس کل دادگستری، به رئیس کل زندان و به رئیس کل بیمارستان که این حکم امروز لغو میشه. نگفتن کلا امروز این حکم لغو میشه و اجرا نمیشه و شما این نامه حکم به ما نامرم حکم هم دادن ما آوردیم. بعد گفتن آقای مجید موحدی هم از زندان نمیارن چون بهشون اطلاع دادن.
نگفتن که چه مرجعی احتمالاً این دستور و این حکم رو صادر کرده؟ تعویق حکم رو به دستور خود آقای لاریجانی این حکم به تعویق افتاده؟
بله.
به هر حال مصمم بودین که این حکم رو اجرا بکنین، یعنی امروز که رفتین اونجا با این قصد و نیت رفتین که اجرا بکنین حکم رو؟
بله دیگه.
خب حالا شما اقدام بعدیتون چی هستش؟
من حکم رو میخوام اجرا کنم، الان برم بیمارستان دادگستری. البته الان میگن چرا دوباره با رادیو فردا صحبت کردی، ولی من گفتم من فقط جواب مردمو میدم، کسایی که دوست دارم بدونن قضیه من چی میشه. من نه به کسی خبر دادم، من فقط جواب کسایی که زنگ میزنن رو میدم. خود منم موندم، من واقعا به ایسنا گفتم، گفتم شما چجوری اینقدر سریع خبر متوجه میشین؟ بی بی سی شماها؟ من نمیدونم. خب لابد یکی دارین که بهتون خبر بده. این مقصر من نبودم، من به کسی خبر ندادم.
یعنی این مسئله مصاحبه با ماها برای شما مسئله ساز شده؟
گفتن نباید مصاحبه میکرد.
آمنه بهرامی نوا در تهران به پرسش‌های نیوشا بغراتی پاسخ می‌داد. همان گونه که شنیدید، دو سال از صدور حکم قصاص یک جوان 29 ساله ایرانی که قرار بود امروز به دلیل اینکه به صورت آمنه بهرامی نوا اسید پاشیده بود مورد قصاص قرار بگیره. قرار بود که در چشمای متهم اسید چکانده شود که فعلا این حکم لغو شده است. اما راه حل چیست؟ چگونه عدالت در این پرونده رعایت خواهد شد و قوانین ایران در برخورد با این جرم، با جرم اسید پاشی چه میگویند؟ همکارم کیوان حسینی برای یافتن پاسخی به این پرسش با محمد مصطفایی، حقوقدان ایرانی ساکن نروژ، تماس گرفته است. بشنویم پاسخ محمد مصطفایی را.
تاریخ اسید پاشی برمیگرده به دورانهای قبل از انقلاب. حتی ما در سال قبل از 1337 هم بحث اسید پاشی رو داشتیم و چون در اون زمانها هم تعداد آمار اسید پاشی افزایش پیدا کرد، ماده واحده‌ای رو به تصویب رسوند که اختصاص به اسید پاشی داشت و در اونجا ذکر شده بود که اگر یک فردی با اسید کس دیگر رو به قتل برسونه به دار آویخته خواهد شد و در مورد نقص عضو هم باید خسارت ها پرداخت بشه و یک مجازات سنگینی هم در آن زمان برای یک اسید پاش در نظر گرفتن. ولی بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی بحث اسید پاشی وجود نداره.
این انتقاد مطرح میشه که مجازات بازدارنده کافی وجود نداره برای اسید پاشی. این چیزیه که حتی خود آمنه هم در مصاحبه های متفاوتش گفته. آیا به نظر شما این گزاره درسته؟ اول از همه
به نظر من درسته، فرمایش ایشون کاملا درسته. یک مجازات عادلانه برای اسید پاشی در قانون وجود نداره. یعنی اگر که ما بیاییم برای چنین کسی که مرتکب جرم می شود 30 سال حبس در نظر بگیریم یا 40 سال حبس در نظر بگیریم و حتی اگر حبس ابد هم در نظر بگیریم، بهتر از این استش که از قصاص استفاده بکنیم. در کشور پاکستان هم همین کار را انجام دادن. 30 سال حبسی که در گذشته برای اسید پاشی وجود داشت اخیراً به حبس ابد تبدیل کردن به دلیل بالا رفتن آمار اسید پاشی.
پس شما فکر میکنید اگر که یک به صراحت در قانون مجازات اسلامی مثلا یه بندی اضافه بشه و بگن به خاطر اسید پاشی به جای قصاص طرف حبس ابد میشه، احتمال اینکه این جرم در ایران کاهش پیدا بکنه وجود داره؟
احتمال اینکه کاهش پیدا بکنه به نظر من با این گونه مجازات ها وجود نداره. به نظر من پیشگیری از وقوع جرم و کاهش وقوع جرم خودش یک پروسه دیگری هستش که میبایست روش بحث بشه. ریشه ها باید در نظر گرفته بشه، کار فرهنگی باید انجام بشه، کار اقتصادی باید انجام بشه. ببینید وقتی که ما داریم خشونت رو ترویج میکنیم در جامعه همون، مطمئنن این ترویج کردن خشونت فرقی نمیکنه چه از طرف مردم باشه و چه از طرف دولت باشه، به هر صورت یک نوع آسیبی هستش که در جامعه ما داریم میبینیم. بنابراین ارتباطی هستن به مجازات نداره. مجاز کردن فلسفهش تنبیه کردنه.
به هر حال این حالا مجازات بالاخره ویژگی بازدارنده میتونه داشته باشه از نظر شما یا نه؟
بله، مجازات میتواند. مجازات به تنهایی نمیتونه ویژگی بازدارنده داشته باشه. مجازات باید همراه با اعمالی باشه، همراه با به کار بردن مکانیزم هایی باشه که بسیم پیشگیری از وقوع جرم بکنیم. اگر اینکه ما بخوایم صرفا از مجازات استفاده بکنیم برای پیشگیری از وقوع جرم، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
آخرین سوال من این هستش که حالا که این حکم به تعویق افتاده، فرض بکنیم اگر قاضی حکم بده یا مقام‌های عالی قضایی تصمیم بگیرند که اجرای حکم قصاص رو در این پرونده به کلی لغو بکنند، اون وقت بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات مجرم در پرونده آمنه چه خواهد بود؟
متاسفانه مجازاتی که برای این مسئله در نظر گرفته شده خیلی کم هست. یعنی اگر که ما بخوایم قصاص رو منتفی بکنیم، با توجه به اینکه ایشون در زندان بودن در حال حاضر اگر که دیه رو پرداخت بکنن آزاد خواهند شد. حداکثر مجازاتی که برای این مسئله در نظر گرفته که اگر قصاص برداشته بشه یک سال حبس محکوم میشه طبق تفسیر دو ماده 269 قانون مجازات اسلامی، که این به نظر من عادلانه نیستش و این نقصی هستش که در قانون وجود داره و قانونگذار از تقنینی باید به فکر اون باشه.
کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا با محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ گفتگو میکرد. عزیزان فرصت داریم که یکی دو پیام شما شنوندگان را بشنویم.
احمدی هستم از تورنتو کانادا. عرضم به حضورتون که خیلی خیلی خوشحالم که خانم عامله این تصمیم رو گرفته، این تصمیم رو گرفته که بخواد قصاص بکنه، برای اینکه به قول خود ایشون حیواناتی که در جلد آدم هستن این اجازه رو وقتی خودشون میدن که زندگی یک نفر رو، روح یک نفر رو برای ابد، برای همیشه تحت تاثیر خودشون قرار بدن، تحت تاثیر اون کار حیوانی خودشون قرار بدن، یک جایی باید بشینن. من اصلا هیچ در مورد قانون و قصاص و نمیدونم اسلام و چشم در برابر چشم حرف نمیزنم. یک جایی باید ببینند که روح یک نفر و جسم یک نفر ازش گرفتن تا ابد چه درد و رنجی داره. شاید اون کسایی که هنوز هم داریم ما توی کوچه پس کوچه های شهر تهران، توی کوچه پس کوچه های شهرستان هامون که این خبر رو بشنوند، شاید برای همیشه دستشون به اون شیشه سیاهی که شما اسم بردین نبره. ممنونم، خدا.
سلام بر همه شما و این برنامه که الان موضوع آمنه داشتیم صحبت میکردیم. این چند نفر همه درست صحبت کردن ولی آمنه خیلی حرف خودش بهتر بود. یا باید آمنه قصاص بکنه و یا اینکه باید همون 2 میلیون یورو را بهش بدن، ولی به نظر من که اون 2 میلیون یورو را بگیره بهترش هست، چرا که این مرد نادانی که این کار کرده دیگه حتی بخواد از بینم ببریش هم تلافی نمیشه. خدا حافظ.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220.
فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف روز شنبه امروز در فستیوال معتبر کن در فرانسه به نمایش درآمد. آقای رسولوف در کنار جعفر پناهی یکی از دو فیلمسازی است که به موجب حکمی کم سابقه به 6 سال زندان محکوم شده است. به گفته نزدیکان آقای رسولوف، همزمان با نمایش این فیلم در کن، این فیلمساز ایرانی به دادگاه احضار شده است. محمد عبدی، منتقد سینمایی که همکنون در کن به سر می‌برد، نگاهی دارد به نمایش فیلم با امید دیدار در این جشنواره معتبر سینمایی.
به امید دیدار ساخته محمد رسولوف که خب به همراه جعفر پناهی دستگیر شد و با حکم کم سابقه هم روبرو شد، امروز برای اولین بار برای اهالی مطبوعات در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد و خب فیلم از جهات گوناگون یه بدعتی در سینما ایران، یعنی نوع سینمای زیرزمینیه که انگار حالا دیگه رسمی شده، چون عملا فیلم با مجوز شروع به ساخت شده و به شکل حرفه‌ای و نه مشابه بقیه فیلم‌های زیرزمینی این 2 سال اخیر سینما ایران. به امید دیدار با بیان قصه یک زن وکیل که ممنوع کار شده و قصد داره ایران رو ترک بکنه، نگاه انتقادی داره به شرایط حاکم بر امروز ایران و جا به جا درباره حیطه‌های پردردسر جامعه امروز ایران، یعنی روزنامه‌نگاری، وکالت، فعالان حقوق بشر، جمع کردن ماهواره نیروهای امنیتی و تجسس خونه‌ها و حتی مسئله حجاب و همه چیزهای دیگه از این دست حرف میزنه و خب شاید مشکل فیلم از اینجا شروع میشه که میخواد درباره همه این موضوعات حرف بزنه و در واقع نیش و کنایه بزنه و انتقاد کنه بدون اینکه فرصت نگاه هنری و عمیق‌تری به موضوع داشته باشه. البته شاید این عکس العمل طبیعی فیلمسازی باشه که دردسر بزرگی در اون مملکت براش ایجاد شده و حالا داره به این موضوع عکس العمل نشون میده، اما نوع پرداخت فیلم در صد باقی میمونه و به عم نمیره و فضایی که تاثیر میکنه چندان گیرا نیست، یعنی فیلم عملا بین نمادپردازی و تلاش برای ثبت واقعیت در نوسانه. با این حال البته فیلم به دلیل سوژه‌اش واقعا حرکت نوعی در سینما ایران، خب بهها سوژه جسارت آمیزی داره و به دلیل همین سوژه‌اش در کن مورد استقبال واقع شد. تماشاگرها کف مرتبی براش دادن بعد از فیلم. قبل از فیلم هم به تعدادی از بازیگران و عوامل فیلم در سالن حضور داشتن و ابراز تأسف کردن از اینکه رسولوف ممنوع خروجه و نتونسته در نمایش فیلمش حاضر شه. همینطور همسر آقای رسولوف گفت که امروز نیروهای امنیتی با آقای رسولوف تماس گرفتن و ایشون رو به دادگاه احضار کردن دوباره و ایشون از این بابت ابراز نگرانی کرد و گفت که آقای رسولوف این رو به همه زندانیان سیاسی بی‌نام و نشان در زندان‌های ایران تقدیم کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. شنونده عزیز، صدای ما را از پراگ میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما. الهه روانشاد و رضا جمالی در استودیو چشم به راهتون بودیم. این بخش، بخش اعظم این بخش، به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره که به مناسبت 50مین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران به این مطلب میپردازه. اما نخست تازه ترین خبرها و یادآوری میکنم. سرخط خبرها رو از رضا جمالی بشنویم.
ممنون الهه، شب بخیر. محمود احمدی نژاد وزیر نفت، صنایع، معادن و رفاه را برکنار کرد. اجرای حکم قصاص مردی که به صورت زنی اسید پاشیده بود در ایران به تعویق افتاد. وزیر خارجه ایران بار دیگر از سرنوشت خبرنگار شبکه الجزیره ابراز بی اطلاعی کرد. 11 نفر در چند روز گذشته در ایران به دار آویخته شدند. اوباما رئیس جمهور آمریکا استعفای نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه را پذیرفت. پارلمان پاکستان خواستار بازنگری در روابط این کشور با آمریکا شد. ناتو میگوید نمیتواند کشته شدن غیر نظامیان در حمله به شهر بریقه لیبی را تایید کند. افراد مسلح با شلیک گلوله عده‌ای از تظاهرکنندگان در یمن را زخمی کردند. در تیراندازی ارتش سوریه 3 نفر از معترضان در این کشور کشته شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در بین اسناد ضبط شده از خانه بن لادن تعداد زیادی فیلم پورنو دیده می‌شود.
با سپاس از رضا جمالی، سرخط خبرها را می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. 50مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران است و به همین مناسبت دیدگاه‌ها عنوان برنامه‌اش رو این هفته به این اختصاص داده. قبل از این که برسیم به دیدگاه‌ها، اجازه بدید که خدمتتون بگم 20420-22-11-24-113-114 در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید. از آسمان تا ریسمان هر آنچه مد نظرتونه با ما در میان بگذارید و همچنین با دیگر شنوندگان رادیو فردا. عزیزان پیامگیر هم داریم، 201-202-82-87-220. تکرار میکنم، 201-202-82-87-220. و من الهه روانشاد شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه 25 اردیبهشت 1390، 50مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران از تشکل‌های منتقد است، چه در دوران نظام پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دوران 9 ماهه دولت موقت در پی انقلاب بهمن 1357. این تشکل سیاسی اینک در شرایطی 50مین دهه تأسیس را جشن می‌گیرد که ابراهیم یزدی، دبیر کل سابق این تشکل، به گفته اعضایش پیش از آزادی از حبس اخیر وادار به اعلام برکناری از سمت خود شده و شماری از اعضایش از جمله در شاخه جوانان و بانوان در پی سرکوبی جنبش سبز زندانی شدند. نهضت آزادی ایران که هم تشکلی لیبرال اسلامی نام داده شده و هم تشکل بخشی از دموکرات‌های مسلمان ایران، در نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق ریشه دارد. این تشکل در پی سرکوبی احزاب طیف ملی و در تداوم کوشش‌های طیف مذهبی فعال در جبهه ملی ایران در دوران نخست وزیری علی امینی در سال 1340 تأسیس شد، با خواست برگزاری انتخابات آزاد و با باور اعلام شده به مبارزه قانونی، مسالمت‌آمیز و حتی المقدور علنی، گرچه در پی سرکوبی و حبس بنیانگذاران آن مهدی بازرگان، یدالله صحابی، سید محمود طالقانی و شمار دیگر از اعضای آن، طیفی از آن به ویژه در خارج از کشور متمایل به حمایت از فعالانی شدند که به مبارزه قهرآمیز رو آوردند. با لرزان شدن پایه‌های نظام پیشین و راهپیمایی‌های گسترده معترضان از سال 1356 به این سو در شهرهای گوناگون ایران، نهضت آزادی ایران در صف تشکل‌های مؤثر در سمت و سو دادن اولیه به انقلاب بهمن 1357 جا گرفت. نمونه بارز آن داشتن سهم عمده در دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان، بنیانگذار دانشگاهی نهضت آزادی که تا پیش از درگذشت دبیر کل این تشکل بود. نهضت آزادی ایران در کنار دیگر تشکلات ملی، اسلامی و چپ هم مبارزه با نظام شاهنشاهی و امید بستن به آیت الله خمینی را در کارنامه دارد و هم در پی اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، از جمله استعفای دست جمعی از دولت موقت، پشت کردن به خط معروف به امام و اسلامگرایان حاکم، مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 1362، مخالفت با ولایت فقیه، دفاع از اصلاحات پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376 و کوشش‌های مسالمت‌آمیز در مسیر تحول سیاسی در پی شکل گرفتن جنبش سبز و همواره ادامه فعالیت در داخل ایران به رغم سرکوبی‌های نزدیک به 2 سال گذشته و حبس‌های پیش از آن. بررسی کارنامه نهضت آزادی ایران نیم قرن پس از تأسیس در کانون برنامه این هفته دیدگاه هاست. در کنار مهدی نوربخش، عضو فعال نهضت آزادی ایران در شهر هریسبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، حسن شریعت مداری فعال سیاسی و فرزند آیت الله فقید، سید کاظم شریعت مداری در هامبورگ و مهران براتی از بنیانگذاران جمهوری خواهان ملی ایران در برلین. آقای مهدی نوربخش، دستاورد نهضت آزادی در مسیر اهداف اعلام شدهش که بعضی دیگران از جمله پیگیری لیبرالیسم اسلامی و متشکل کردن گرایشی از دموکرات‌های مسلمان ایران میدونن و تفسیرش کردن چیه؟
بیش از این یا زودتر از اینکه نهضت تبدیل بشه به یه تشکیلات سیاسی عریض طویل، نهضت تبدیل شد به یک جنبش فکری به نظر من. و این جنبش فکری حالا مشخصات داره برای خودش. یکی، از ابتدا که این جنبش شروع میشه به یک مبارزه مسالمت‌آمیز قانونی اعتقاد داره، به یک حرکت تدریجی اعتقاد داره، استبداد رو به عنوان مشکل اصلی جامعه قلمداد میکنه، خیلی اصرار داره بر این که کار دست جمعی انجام بده. و میدونید که مهندس بازرگان یا بقیه، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، با بسیاری از گروه‌های ملی کار دست جمعی می‌کردن. نهضت شاید تنها گروهی بود که تونست یک پلی بزنه بین روحانیون روشنفکر، روحانیون حالا به اصطلاح پیشرفته پروگرسیو، برای دموکراسی یک مبارزه بی امان کرد. یعنی هرگز سر این حاضر نشد که با هیچ کسی معامله بکنه. شاید بشه گفت که در این چندین سال بسیاری از رهبران فکری درون جامعه ایران، مثل شریعتی، مثل طالقانی، مثل بقیه، در خودش گرفت. اینا زمانی که بر سر کار اومدن مدیران خوبی هم بودن. میتونیم بسیار اشکال و مشکل به دولت بازرگان بگیریم، اما مدیران بسیار خوبی در اون دولت داشتن. من شاید فکر بکنم که این دستاورد چندین ساله نهضت باشه و گفتم تکی من بیشتر بر اینه که نهضت بیش از این که تبدیل بشه یا بتونه بشه به یک حزب سیاسی متشکل قوی، به یک جنبش فکری تبدیل شد. و این چندین سال به هر حال گفتم کاری که نهضت کرد روی استبداد، یعنی عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه ما استبداد رو تصور کردیم، به نظر من یک دستاورد خیلی بالا.
آقای نوربخش، من فکر کنم اگر برخی از منتقدان نهضت آزادی این رو که شما گفتید به ویژه که با روحانیت پیشرو نهضت آزادی یه ارتباطی برقرار کرد از میان ملیون، در این حال به یاد آیت الله خمینی بیفتند و همکاری با او، در یک بازنگری از نظر خود شما نهضت آزادی کدوم ناکامیابی نظری و عملی رو در کارنامه خودش داشته؟
ولی من فکر کنم که شاید این رو بشه گفت که نهضتی ها بیش از حد خوشبین بودن به این طبقه روحانی ها. خوشبینیشون هم خیلی بدون پایه نبود. شما میدونید که وقتی دکتر یزدی یا بقیه در پاریس بودن، قانون اساسی نوشته شد در پاریس که در این قانون اساسی هیچ صحبتی از ولایت فقیه نیست. و وقتی که آقای خمینی پای این قانون اساسی رو امضا میکنه و خودش رو متعهد میکنه به این قانون اساسی، خب نهضتی ها قبول میکنن که هر وای تعهدی داده شده و الان بعد از انقلاب هم که برمیگردن، اون دموکراسی موعودی که اینها فکر میکنن در انتظار ایران هست. شاید یه بخش از نهضت اصولا خوشبینی زیاد از حدی به این طبقه داشت، چون که در سالهای گذشته با خوبهای این طبقه در تماس بود، اعتماد کرده بهشون. متاسفانه این خوشبینی زیاد از حد چیزی که شاید بشه گفت که این رو در کارنامه خودشون دارن، یعنی زیاد چیز مثبتی نبود بعد از انقلاب.
آقای حسن شریعت مداری، آگاهانه سیاسی شما رو هم در گرایش دینداران خواهان توسعه سیاسی و دموکرات‌های مسلمان و لیبرال جای میدن، اما هیچگاه عضو نهضت آزادی ایران نبودید. نگاه شما به کارنامه 50 ساله نهضت آزادی چگونه است؟
به نظر من روی هم رفته نهضت آزادی از جریاناتی است که با توجه به ضعف تشکیلاتی جریانات سیاسی در ایران در عملکرد خودش میتواند نمره مثبتی داشته باشه و علی‌رغم فراز و نشیب‌ها و بالا و پایین هایی که این جریان داشته، توانسته از خودش یک انسجام عملی و فکری نسبی به اهدافش نشون بده. ولی خب ضعف هایی هم داشته که در طی این بحث ها باید صحبت بکنیم. اولا نهضت آزادی در سال 1340 وقتی از جبهه ملی جدا شد، نهضت آزادی برای انتخابات در ایران بود و توقع این بود که نهضت آزادی همونطور که گفتن تبدیل بشه به یک جریانی که همونطور که شعارش بود ایرانی اسلامی و مصدقی، اسلام را به عنوان یک مؤلفه هویت در سیاست تلقی کنه و اسلام سیاسی رو نپذیره، برای اینکه یک لیبرالیسم اسلامی رو شعار خودش قرار داده بود. و البته نهضت آزادی تا آستانه انقلاب دو شاخه بود که با وجود اینکه با هم همکاری و تماس داشتند، اختلافات فکری عمیقی داشتند. شاخه خارج از کشور با آقای خمینی بسیار نزدیک بود و اسلام سیاسی رو پذیرفته بود، مبلغ اون بود، از متحدین آیت الله خمینی به شما میرفت، رهبری فکری آیت الله خمینی و مدل فکری ایشون رو پذیرفته بود. نهضت آزادی داخل و آقای مهندس بازرگان و دوستانشون با مرحوم پدر من روابط بسیار نزدیکی داشتند. در آستانه انقلاب دائم به قم رفت آمد میکردند و به شدت مخالف این طرز فکر آقای خمینی بودند. آقای بازرگان میگفت که ما اسیر دست عده‌ای جوان شده ایم که فقط از اسامی ما استفاده میکنند و صحبت ها و طرز فکر ما رو قبول ندارن. ایشون بارها این گله رو به شخص خود من کرد و مقطع انقلاب مقطعی است که میتوان نهضت آزادی رو زیر ذره بین قرار داد، فاصله اون رو با آرمان هاش نشان داد که آیا شرکت اونها در قدرت سیاسی در آن دوره با اهدافشون درست تطبیق میکرده یا نه، و اگر برخورد انتقادی نسبت به نهضت آزادی است در این دوره است، دوره قبل از انقلاب. و بعد از جدایی آقای بازرگان از دستگاه حکومت بالکل میشه بحث دیگری کرد و کارنامه نهضت در این دورها مسلم درخشانه. مسئله بعدی مسئله تشکیلاتی نهضت است. نهضت هرگز نتوانست از یک حالت قبیله‌ای به یک حالت باز فرا بروید و افراد بیشتری رو به خودش جذب بکنه و این شاید ناشی از سختگیری هایی است که در نهضت نسبت به طرز فکر مخصوص از مذهب وجود داره و افراد زیادی رو همگروه خون خودشون نمیدونن و بنابراین به نظر من نسبت به این دو قضیه باید یک برخورد عمیق‌تر و انتقادی تری داشت.
آقای مهران براتی، شما بیش از دو دهه است که در گرایش جمهوری خواهان دموکرات و سکولار فعالید و پیش از اون هم از چهره های چپ های دموکرات و فعالان طیف چپ بودید و مذهب در سرلوحه برنامه فعالیت هاتون نبوده، گرچه آزادی مذاهب و تکثر مذهبی رو میپذیرید. 50 سال بعد از آغاز فعالیت نهضت آزادی ایران چه نگاهی دارید به کارنامه این تشکل؟
ببینید، کارنامه نهضت آزادی تمامی جوانب مثبت و منفی حرکت سیاسی ایران در این 50 سال گذشته در خودش مستتر داره. مهمترین بخش کار و فعالیت نهضت آزادی مربوط به رابطهش با روحانیت میشه. نهضت آزادی یک جریان یک دستی هیچ وقت نبود. به گفته آقای میثمی که خودش از فعالین نهضت بوده، سه جریان در نهضت آزادی در رابطه با روحانیت وجود داشتند. یه بخشی نزدیک به جبهه ملی بوده و مشکل داشته با روحانیت، به خصوص اون چی که مربوط به مخالفت و روحانیت با آزادی زنان میشه، با تفکر قشری‌گرایی روحانیت مشکل داشت. شاید این بخش رو شاید بهترین کسی که نمایندگی میسازه آقای نذیر بوده. یه جریانی بوده که از بازار به اونها پیوستن، گروه شبستری از تجار بازار، که اینها مبارزه روحانیت رو تایید میکردن ولی رابطه ویژه‌ای هم نداشتن. یه گروه هم معتقد بود که باید رابطه عمیق بسیار گسترده و محکمی رو با روحانیت داشت و خب آقای بازرگان بیشتر در این جهت فعال بودن و فعالیت داشتن. یه بخش هم مربوط میشه به رابطه نهضت آزادی، مثل همه بقیه رابطهش با مسئله انقلاب سفید و خب اون تمام اصلاحات شاه رو اون زمان نهضت به عنوان یه توطئه خارجی دید، به خصوص در رابطه با حق رأی به زنها دادن. خب به درستی گفته شد همین حق رو از مردان گرفتید. منظورشون این بوده که آزادی برای انتخاب وجود نداشته، ولی مخالفتش با دادن حق رأی به زنان باز هم مربوط می‌شده به یه بخشی از جریانات مذهبی که درون نهضت فعالیت داشتن. بعد همینطور در رابطه با مبارزه مسلحانه بعد از 15 خرداد 42 سرکوب اون جنبش 15 خرداد، خب روی آوردن به جنبش مسلحانه از طرف فعالین نهضت در خارج از کشور انجام میگیره. آقای چمران بودن، بعد آقای یزدی بودن، بعد در بخش فکری این جریان آقای شریعتی بودن. بر سر اولین جریان که مبارزه مسلحانه رو میشه گفت زیرزمینی میخواد سازمان بده، گروهی بود به نام اتحاد عمل که در صدد فراگیری شیوه کار چریکی بود و البته بعد از اینا چون در مصر بیشتر فعالیت میخواستن بکنن یا داشتن، بعد از شکست اعراب از اسرائیل فعالیت اینها قطع شد و بعد در ادامه همین جریانات هست که سازمان مجاهدین خلق به وجود میاد. همینطور در جریان جنبش دموکراسی خواهی ما، خب آقای بازرگان هم معتقد بودن که هویت ملی یه جریان نسبتاً جدید هست در ایران، در حالی که مذهب اسلام یه ریشه تاریخی داره. برای پیشبرد مبارزات سیاسی باید از مذهب به عنوان عمده‌ترین ساختار فکری استفاده کرد. خب این جریانات در قسمت جریانات چپ تبلورش در این بود، جریانات چپ هم می‌خواستن ائتلاف بکنن، اونها هم مشکلی با مسئله آزادی نداشتن، بیشتر این جنبه بود. خب بعد از تجربه انقلاب 57، بعد از تجربه‌ای که نهضت آزادی با روحانیت پیدا کرد، تغییرات بسیار گسترده‌ای در افکار اینها به وجود آمد، به خصوص تجدید نظر بسیاری کردن در بسیاری از موازین قبلی. تحلیلی که در رد ولایت فقیه انجام دادن یا در رابطه با ساختار روحانیت انجام دادن مسائل مربوط به بعد از انقلاب، ولی قبل از انقلاب 57 تمام اشکالاتی که در جنبش سیاسی ایران وجود داشت در جنبه‌های مختلف درون نهضت هم بود، یعنی جنبه‌های مثبت و منفی در کنار هم پیش می‌رفتن. و این است که یک کارنامه یک دست نمیشه به نهضت آزادی داد، نه به جبهه ملی و نه به دیگر گروه‌های جریانات سیاسی ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نوربخش، این نظرات رو شنیدید گوشه و کنار، در کنار تجلیل ها و انتقاداتی که از نهضت آزادی ایران میشه، این حرف هم گفته میشه که آدم های خوبی بودن با تاثیرگذاری سیاسی موثر فرق داره و تصوری که از این تشکل در بعضی از احزان هست اینه که حالت هیئتی و خانوادگی داره، چون که آقای حسن شریعت مداری هم بهش اشاره کردن، عضو شدن در اون دور از دست اعضاش از دوران میانسالی هم گذشتن، تعداد کمی از جوانان و زنان در اون عضو هستند، بیشتر زنان عضو همسر دختران یا خیشاوندان هستند و خارج از تحصیل کردگان مسلمان و طبقه متوسط پایگاه چندانی در میان کارگران، توحیددستان و اقلیت‌های قومی و به ویژه مذهبی نتونسته کسب کنه.
مال نهضت هرگز نتوانست تبدیل بشه به یک حزب سیاسی بسیار گسترده. دلیلش هم خیلی روشن بود. پیش از انقلاب که زمان شاه و زمان اختناق بود و نهضت درون کشور کاری نمیتونست انجام بده، ولیکن خارج از کشور نهضت به طور وسیع عضوگیری کرد و بسیاری از دانشجوهای جوان در آن زمان عضو نهضت بودن خارج کشور. بعد از انقلاب مجددا نهضت به عنوان یک گروه برای 9 ماه در رأس قدرت و بعد از اون مورد غضب دولت قرار میگیره و چیزی که جلوی نهضت رو میگیره در این چندین سال فشاری است که دولت روی این تشکیلات میگذاره. اینی که نهضت هرگز نتونست پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به شکل یک تشکیلات آزاد بتونه عضوگیری بکنه و من فکر میکنم این اشکال به نهضت گرفتن از این دریچه که نهضت حالا یک گروه خانواده بود، یک گروه قبیله‌ای بود، من فکر میکنم بعد در این چارچوب هم نهضت رو دید که تشکیلاتی بود که هم مورد غضب شاه بود، هم مورد غضب روحانیون در رأس قدرت بود بعد از انقلاب. بسیاری از اعضای نهضت بعد از انقلاب زندان رفتن، پیش از انقلاب زندان رفتن. بعد در شرایط فعلی این بحث که نهضت شاید حالا طرفداری در بین قشر کارگران نداره، قشر بقیه نداره، ولی من به عنوان یک نهضتی طور دیگه به قضیه نگاه میکنم. حالا نهضت نمیتونه تمام روابط و ضوابط خودش رو به گروه‌های مختلف روشن بکنه، به خاطر اینکه برای خیلی از این گروه‌ها نهضت یک تشکیلاتی بوده که به محض اینکه رابطش آفتابی میشده به خیلی از این گروه‌ها، پرهیز می‌کردن این گروه‌ها به نهضت کار بکنن بعد از انقلاب به خاطر موازش. اینه که به نظر من این اشکال رو به نهضت گرفتن که نهضت نتونست یک جایگاه عظیم اجتماعی پیدا بکنه. به این دلیل شاید انتقاد درستی نباشه، به خاطر اینکه نهضت هرگز توفیق پیدا نکرد به خاطر فشارهایی که هم در زمان شاه روش گذاشتن هم بعد از انقلاب که به طور وسیع عضوگیری بکنه. ولی که الان می‌دونید بسیار از برابچه‌های جوان نهضت حالا فعال هستن درون ایران، فعال هستن بیرون. ما عماد بهاور رو الان داریم که از شاخه جوانان نهضت کردن زندان، فرید طاهری داریم، اینا نمایندگان جوان نهضت آزادی هستن که از اولین گروهایی که از اوسانلو و جنبش کارگری در ایران دفاع میکنه نهضت آزادی است. مدارک اسناد نهضت میبینید، یا مثلا این دراویش گنابادی، نهضت با این گروها و همه اینها کار کرده. توی قم رابطه نهضت آزادی بعد از انقلاب بسیار رابطه تنگاتنگی بود با خود منتظری، و تا اونجایی که اینها فرصت داشتن پایه‌های اجتماعی خودشون رو حالا نه به شکل تشکیلاتی یا حزبی گسترده کردن، و من فکر بکنم که در این رابطه نهضت توفیق‌هایی داشته است.
آقای شریعت مداری چیزی دارین که اضافه کنین؟
بله ایشون صحیح میگن، باید عوامل محدود کننده هم دید، ولی خب این انتقاد فراتر از اون میره و متوجه صنف فکری است که خودش محدود کننده است. ما در اروپا نمونه هایی داریم مانند مثلا مسیحی دموکرات ها که بالاخره ریشه مذهبی دارند، ولی از مذهب به عنوان هویت استفاده می کنند نه به عنوان برنامه سیاسی. نهضت نتوانست این وفاداری خودش رو به این فکر حفظ بکنه. در نهضت آزادی جوانان با تغییر جو سیاسی در ایران جذب مبارزه مسلحانه و جذب اسلام سیاسی شدند و مؤمرین نهضت نتوانستند در مقابل چنین گرایشی از خودشون دفاع لازم را نشون بدن یا انسجام کافی را به عمل بیارن. و البته این مختص نهضت نبود، این جریان در جبهه ملی شد. جبهه ملی هم جبهه ملی خاورمیانه داشت به مبارزات مسلحانه رو آورد و در این بازار آشفته رقابت سیاسی نام‌آوران نهضت آزادی و جبهه ملی اسیر دست جوانانی شدند که تحت تأثیر جو رادیکال اون روز راه‌های اشتباهی رفتند که در خود نقد است. ولی اون که مهم هست این است که این افراد سالخورده و معمر وقتی این رؤیای جوانان در قالب به حکومت رسیدن آیت الله خمینی به تحقق پیوست، چنان مجذوب این طرز تفکر جدید و این اسلام سیاسی شدند که یک بار آرمانهای گذشته فراموش شد و همراهی قابل توجهی در عرض این 9 ماه با حکومت اسلامی که اسلام سیاسی بود و نهضت آزادی اون رو قبول نداشت، حداقل در بد به تأسیس قبول نداشت، نشان داد. و اگر هم به ولایت فقیه نقدی نهضت آزادی نوشت تا امروز، به ولایت مطلقه فقیه است نه به مطلقه ولایت فقیه. و از چیزهایی که مهم هست در نهضت آزادی و انتظار هست این هست که یک جزوه مبسوطی هم متفکرین نهضت به مطلق ولایت فقیه نقد کنند و انتشار بدن تا بتواند به یک حزب مدرن لیبرال با تفکری مبتنی بر هویت اسلامی و نه سیاست اسلامی تبدیل بشه.
آقای مهران براتی چیز دیگه دارین که شما اضافه کنید؟
بله من ببینید این مسئله مهم هست که اولا که نهضت آزادی در شرایط استبداد هنوز از نظر ساختار تشکیلاتی یک شباهت زیادی به احزاب کلاسیک در زیرزمین داره. یک مجمع عمومی دارن که قراره که سالیانه تشکیل بشه، ولی حالا هر 4 سال یک بار تشکیل شده و اکثرا هم موقع تشکیلش قدغن شده. یه شورای مرکزی داره، یه دفتر سیاسی داره، یه هیئت اجرایی، یه شاخه جوانان و حوزه های شهری و محلی. یعنی از نظر ساختاری پیش بینی شده این مسئله، اما اصل مسئله در این هست که اگر این ساختار هم بود به لحاظ عقیدتی چندگانگی بسیار گسترده‌ای در نهضت وجود داره. شما ببینید بخش مهمی از ملی مذهبی ها متعلق به نهضت آزادی هستند. راجع به مسئله سوسیالیسم انقلاب، نهضت های رهایی بخش، مالکیت اسلامی و مسائلی از این دست، دیدگاه های بسیار گوناگونی وجود داره. نهضت آزادی درون خودش یک جبهه‌ای از دیدگاه‌های مختلف هست. حتی اگر شرایط آزادی هم می بود، به نظر من در این تنوع عقیدتی امکان این که بعد از 50 سال این افراد به همون شکل سابق دور هم می‌موندن نبود. ما یک نوع تمایزیابی سیاسی پیدا می‌کردیم. بخشی از جبهه ملی ها می‌اومدن با بخشی از دوستانمون در نهضت آزادی حزب دیگری رو درست می‌کردن، به قول آقای شریعت مداری حزب دموکرات اسلامی درست می‌کردن، بخشی از دوستان می‌رفتن حزب سوسیال دموکرات اصلاحات رو درست میکردن با گرایش‌های بیشتر چپ و شبیه اون. یعنی مسئله فقط نبود آزادی نیست، بلکه در این هست که بنا به اجبار شرایطی که وجود داره الان ما امکان ایجاد احزاب به معنی مدرنش رو در ایران پیدا نکردیم تا به حال. این شامل حال نهضت آزادی هم شده و هنوز خواهد بود.
آقای مهدی نوربخش، چشم‌انداز و چالش‌های فعالیت نهضت آزادی در آینده با توجه به نکاتی که آقای مهران براتی و پیش از ایشون آقای حسن شریعت مداری گفتن؟
ولی من نسبت به صحبت‌های جناب شریعت مداری چند اظهار نظر کوچک دارم. اولا اون جزوه‌ای که نهضت آزادی در آورده ولایت مطلقه فقیه، اون نقد ولایت مطلقه نیست، اون نقدی هست به کل ولایت فقیه. اون جزوه رو وقتی شما می‌خونی، در اون جزوه، اون جزوه 4 بخش داره. در یک بخشی بحث از این می‌کنه که ولایت مطلقه یا اصلا ولایت فقیه هیچ پایه‌ای در بنیان‌های فکری اسلام نداره و بازرگان هم توی مجلس هم توی اون کتاب که بخشش مهندس بازرگان می‌نویسه ولایت فقیه رو مترادف با دیکتاتوری می‌بینه، خیلی روشن، و این کتاب در زمان خمینی در اومده. و خب به عنوان کسی که می‌شسته در جلسات نهضت بعد از انقلاب، ولایت فقیه هرگز مورد قبول نهضت آزادی قرار نگرفت و بعضی که جناب شریعت مداری میکنن در مورد طیف‌های مختلف در نهضت، البته من 100% این رو قبول دارم، به این دو تفکری که حالا یک بخشش متعلق است به بازرگان، شاید یک بخش دیگه اش گفت متعلق به چمران یزدی، حالا گروهای مثل شریعتی زودتر از اون رو هم قبول دارم. اما همین بخش جوانهای نهضت که مثل دکتر یزدی میشه، مثل چمران یا بقیه میشه، در پاریس که در طول این چندین سالی که با آقای خمینی در تماس بودن، اینها به یک جمع‌بندی رسیده بودن و خمینی قبول کرده بود. اگه شما حرفای خمینی رو در پاریس ببینید، هیچ صحبت از ولایت فقیه یا نظام روحانی نیست، همه صحبت از دموکراسی، همه صحبت از اینکه گروه‌های مختلف مشارکت پیدا میکنن بعد از انقلاب. اینه که وقتی که شما به این مجموعه نگاه بکنید، به این بحث نگاه بکنید، نهضت آزادی خیلی دور از واقعیت هم با خمینی به جمع‌بندی نمیرسه. درسته که اسلامش اسلام سیاسی هست، ولیکن درون اسلام سیاسی یک تعهد بسیار عمیق هست به دموکراسی و هرگز نهضت سر اون با هیچ گروهی معامله نکرده. جناب شریعت‌مداری هم فرمودن خب دکتر یزدی خیلی نزدیک به آقای خمینی بود، ولیکن بلافاصله بعد از انقلاب به محض اینکه سفارت گرفته شد، دکتر یزدی پس از چندین سال کار کردن با آقای خمینی میبره از این حکومت، در حالی که اومدن دکتر یزدی رو دیدن، ازش تقاضا کردن که اگر نهضت جدا بشه، که از این تفکر جدا بشه، درون ایران هر قدرتی میخواد داشته باشه خمینی ازش حمایت خواهد کرد، ولیکن نهضتیا موندن. و من این حرف رو باز قبول دارم که موازنه نهضت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب رو باید بینش فرق قائل شد. بعد از انقلاب نهضت یک کارنامه خیلی خوبی از نظر فکری داشته و دو تا صحبت دکتر یزدی آخری دست میکنه که شاید جان کلام تمام این بحثای این چندین سال باشه که خب بعد از اون زندانش هم میره. دکتر یزدی اعلام میکنه که این حکومت در ایران باید برگرده به قانون اساسی که در پاریس نوشته میشه، که در اون قانون اساسی هیچ صحبت از ولایت فقیه نیست. و دومین صحبتی که دکتر یزدی کرد در این چندین سال اینه که به عنوان رهبر نهضت، که در ایران هیچ انتخاباتی به صورت آزاد صورت نمیگیره اگه نظارت بین الملل نباشه. موازی خیلی پیشرفته ای است درون جامعه ای که اصلاح طلبهای مایی که مجلس ششم رو میگیرن، آقای خاتمی رو سر کار میارن، تا همین آخری ها و شاید تا همین الان بسیاری از بچهایی که تین جنبش اصلاح طلبی دارن هر فعالیت میکنن، هنوز شاید به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشن. و نهضت رو بعد در این چارچوب هم دید، بعد مقایسهش کرد با بقیه گروهای اجتماعی. بازرگان رو بعد دید در مقابل خمینی از روزهای اول انقلاب. نمیگم و این حرف رو نمیزنم که نهضت تبدیل شد به یه تشکیلات عظیم اجتماعی، که خب خیلی روشنه که نشد، اما به عنوان یک حرکت فکری، چیزهایی که سنت‌هایی که درون جامعه ما گذاشت، به عنوان یک جنبش لیبرال اسلامی، میدونی که اصلا اولین بار کلمه لیبرالیسم به عنوان یک فحش به نهضت آزادی داده شد بعد از انقلاب در ایران، به خاطر که به هر بار تعهد داشت به دموکراسی، تعهد به این داشت که همه گروه‌های اجتماعی رو جمع بکنه. و نمونه شاید همین دولتی باشه که اولین دولتی که تشکیل میداد، اونها نهضت که تنها نبودن، بسیاری از آدم‌های دیگه درون این دولت مشارکت پیدا می‌کنن. آقای بازرگان زودتر از اینکه نخست وزیری خودش رو قبول بکنه، خدمت آقای شریعت مداری هم رسیده، با ایشون هم مشورت کرده. فکر می‌کنم این کنشا رو وقتی که پهلو هم بگذاریم، نهضت کارنامه خوبی داره از این بابت. البته من 100% قبول دارم تمام حرکت‌های اجتماعی همینجوری که جناب براتی فرمودن مشکلاتی داشتن بعد از انقلاب، که نهضت هم بسیار از اون مشکلات رو داره. در آینده نهضت که در شرایط فعلی هیچ کاری مثل بقیه گروه‌ها درون ایران نمیتونه انجام بده، ولیکن نهضت داره بازسازی میشه خارج کشور و بسیاری از نیروهای جوان و نیروهایی که دوستان در این چارچوب فکری کار بکنن، مجددا دارن نهضت رو بازسازی میکنن خارج کشور.
آقای شریعت مداری، آخرین نکتتون؟
من آرزوی موفقیت برای نهضت آزادی دارم. توصیه‌ام اینه که گروه‌هایی که با پیشینه اسلامی وارد حرکت سیاسی میشن، اسلام هویتی و نه اسلام سیاسی رو باید قبول بکنن و یک اسلام مدنی رو ترویج بکنن که قابلیت همزیستی با جامعه متکثر و دموکرات را در آینده داشته باشه و از اشتباهات گذشته خودشون درس بگیرن. قبول اسلام سیاسی از طرف نهضت آزادی مسلماً بزرگترین اشتباه تاریخ زندگانیش بود.
آقای براتی، جنبندی شما؟
جنبندی من اون کاری که فکر میکنم الان نهضت آزادی باید انجام بده، درست الان کمی فاصله گرفتن از بومی سازی و درون سازی و نگاه باز بیشتر به فرهنگ جهانی و امروزی پیدا کردن هست برای جلب نسل جوان و مدرن امروزی ایران، که این مسئله این خواست شامل حال دیگر احزاب ایرانی هم میشه.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای حسن شریعت مداری و آقای مهدی نوربخش، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.